یک ماجیان را بخوان از این جمع کامل گریبان بگیر.
موضوعی که برای این دو هفته‌ای که انشاءالله من از خدمت شما باشیم انتخاب شده، قدیر و دشمنان.
الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
هر اندازه اهمیت قدیر تو دل کسی کم باشه، همونقدر به دشمنش کمتر فکر میکنه.
علی دست خود را بده، به منبر بگو یا علی جان بگیر.
کسی اهمیت قدیر رو در اون اوجی که هست و بناست که تمام بشریت رو نجات بده درک بکنه، نکنه کسایی باشن که دزد این قدیر باشن، نکنه کسایی باشه که در صدد نابودی این قدیر باشن. من نمیتونم بی خیال باشم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت الحیدری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و لائمه المعصومین علیهم السلام. مسئله بعدی درباره قدیر و دشمنان، فایده شناسایی دشمن هاست. این که ما یه وقتی رو بذاریم و حالا چه الان که تو وقت محدود ما داریم صحبت میکنیم، یا شما خودتون بعدم بریم مطالعه کنین و دشمنای قدیر رو پیدا کنین. خب حالا یه فاکتور درست کردیم، اینا دشمنای قدیرن. خب چه فایده ای داره؟ بعض وقت آدم اصلا اعصابش خط خطی میشه، حالش گرفته میشه، میگه قدیر. مثلا ما به عنوان جشن، به عنوان عید بهش نگاه میکردیم، اینقدر آدم های عوضی اومدن حال همه رو گرفتن. یه مقداری حس بد به آدم دست میده، در حالی که نه، همونطور که اول مطالب عرض کردم، کسی که اون تحفه خودشو دوست داشته باشه، اول کاری که میکنه میره دنبال دشمناش. وقتی ماشینشو دوست داره میره ببینه چه ضربه هایی از کجاها ممکنه سر این ماشین به من بخوره و میره جلوی اونا رو میگیره. پس بنابراین دنبال شناسایی دشمن رفتن برای کسی که قدیر رو دوست داره خیلی هم لذت بخشه و خیلی هم کیف میکنه که آی خیر دشمن رو گرفتم، آی فلان فلان شده رو پیداش کردم، میخواست از دست من در بره ولی گرفتمش. چون اگه من نمیگرفتمش خب اون غالب میشد دیگه، اون کلکش رو سر من پیاده میکرد، اون ضربش رو به من میزد، من زرنگتر شدم، من زودتر از اون تشخیص دادم که دشمن کیه و باهاش مقابله کنم. خب یک نکته اینه که ما با شناسایی دشمن با ضربه های دشمن آشنا میشیم. ببینید، من این کلام قبلا هم عرض کردم، میگن که آقا یه ابوبکر یا عمری بوده، حالا هر غلطی کرده رفته دیگه، شما چسبیدید دیگه، میگید عمر فلان بدعتو گذاشت، فلان اهانتو به پیغمبر کرد. نه، ده خیلی زرنگیه این حرف. حرف ما اینه که ما اولا کلیگویی کار به جایی نمیبره. بگیم آقا دشمنان قدیر فلان میکنند. نه، دست بذار روش، بگو این بوده ها، پدر ما رو در آورده. بعد که دست گذاشتی روش، میری پروندهش رو با میکنی. الان ببینید، یهوی کسی مثلا فرض کنید که آدم ربایی میکنه، پلیس دستگیرش میکنه، میگیره، فورا پلیس اعلام میکنه این آدم عکسش هم اینه، خصوصیاتش هم اینه، هر کی سابقه با این داره بیاد. یهو می‌بینی مثلا برداشت می‌نویسه 17 مورد تجاوز از این آدم کشف شد، هیچ کس نمی‌دونسه بچه آدم راه می‌رفت، هیچ کس اصلا قیافش هم احتمال نمی‌داد این کارو باشه. به محض اینکه پروندهش می‌خواد باشه، این میگه آقا ما هم فلان روز گیر این افتاده بودیم، اون یکی میاد میگه ما هم افتاده بودیم، اونم میگه ما عجب آدم کشی بوده، این یه مورد نبوده، این سابقه رو ببین. بعد از اون تازه میبرن اونجا مثلا محاکمش کنن یا مثلا چی میگن امروز یا حرف ازش بکشن، 10 تارم خودش اقرار میکنه که حالا اون طرف هم نیومدن. خب چقدر فرق کرد شما نگاهت به این آدم اون موقعی که یه آدم ربایی کرده بود چجوری بود؟ وقتی اعلان کردن که آقا 25 مورد دیگه آدم کشی از این آدم پیدا شده، چه نگاهی به این آدم پیدا میکنی؟ و تازه فکر میکنی که پس مثلا امنیت این شهر دیر چه آدم وحشتناکی بوده، نکنه 5 تا دیگه هم اینجا هستن، نفر کجا در میاد؟ از همین پیگیری شما از این شخص. ای بابا حالا گرفتی اینو حقشو بده بنداز زندان، اینقدر ور نرید با این. هیچ کس این کارو هیچ جای دنیا نمیکنه. تا جنایتکارو میگیرن میگن این سرنخه، بریم ببینیم چه خبره. یه خبرایی هست که یه همچین آدمی اینجا گول کرده پیدا شده. مثال تموم شد. آقا یه سوال خیلی ساده، پیغمبر قدیر رو گفت، خیلی هم قشنگ گفت، 2 ماه بعدش هم فاصله زیادی نشد که مثلا اینقدر گیر و گور داشته باشه، 2 ماه بعدش هم فوت کرد. جا داشت مثل آب خوردن امیرالمومنین بشینه بالای منبر و اصلا اسلام آب تو دلش تکون نخوره، مثلا همچه راحت بره جلو. این حرف زور ما میزنیم، حرف اضافه داریم میزنیم، حرف سختی داریم میزنیم، حرف پیچیده داریم میزنیم. خب سوال، یهو یه جنایتکاری پیدا شد، همه این کاسه کوزن ریخ به هم. شما میگید که ما هیچی نگیم، نگیم که چی شد یهو همه این چیز به این قشنگی و یکی اومد زد داغون کرد همه چیز رو شکست رفت به کارشو. بعدش هم مسلمان ها تا امروز یه اکثریتی راه اونو رفتن، راه قدیر رو ول کردن به خاطر کار اون. بازم ما هیچی نگیم که آدم اینقدر نفهم باشه که نخواد پیگیری کنه که کسی که اینجور کاسه کوزه رو زده به هم که تا امروز یه اکثریتی از مسلمان ها دنبال اون رفتن و دنبال قدیر نرفتن، بی خیال اصلا فکرش هم نکن، اصلا حرفش هم نزن. چرا چه خبره؟ چرا میترسید؟ بذار ما پروندهش رو وا کنیم، بذار ببینیم اصلا نسب این آدم چی بوده، ببینیم سابقه هاش قبل از اینکه اصلا پیغمبر از دنیا بره چی بوده، بذار ببینیم اینا رو. وقتی اینا رو دیدیم اون وقت میفهمیم که نه این چه خبیثی بوده که این کارا رو راه انداخته. اون وقتی که نمیگیم اکثریت اکثریت، میفهمیم چی میگیم، هضم میشه. اما همین جوری باشه خب واقعا جای سوال داره. به این راحتی خب من و شما هضم کردیم، یه عده‌ای شاید نتونن هضم کنن که آقا این اکثریت دارن همه غلط میرن. و اگه مقدماتشو بگی دیگه اصلا ناراحت نمیشه، تعجب نمیکنه، زودم قبول میکنه. اما هر شما اون موقعی از نگرانی یه منطقه نگران میشی، از امنیت یه منطقه، که بگن آقا ما پرونده این آدم رو ریختیم بیرون، 17 مورد قتل داره این آدم، بگی خب این راست راست باشه راه میرفته لای ما، فردا ما یه بچه‌مون داره تو کوچه راه میره، شاید همین اتفاق بیفته، نمیگی مگه؟ خب اینجا همینه مطلب، ما نگران یه چیزی خیلی عمیق تر از اون چیزی که پیداست هستیم و خیلی از مردم شیعه ما نمیدونن اون کسانی که قدیر رو به هم ریختن چه سوابقی دارن، چه توطئه هایی داشتن که تونستن این کارو بکنن. من باور میکنید متعدد از من میپرسن که واقعا مگه میشه پیغمبر قدیر رو گفته باشه؟ اصلا یه عده جرأت کنن به این راحتی قدیر رو بریزن به هم سقیفه درست کنن و مثلا ابوبکر رو بکنن خلیفه، این اصلا میشه؟ راست میگه، این فکر سوال قشنگیه. یه راه بیشتر نداره، اون اینه که شما بری عقب این پرونده رو بریزی بیرون، باز کنی روشن کنی که بابا اینا صحیفه ملعونه تو حجت الوداع امضا کردن، رفتن با کل انصار تو پله دوم زیر زیرکی نقشه رو تموم کردن، 4000 مسلح از طلقای مکه. خب اینا رو وقتی بچینی میگه ای راست اینجوری بوده، ما بخیال کردیم یهویی که نمیشه، که واقعا هم یهویی هیچ کاری نمیشه. اما اینا رو وقتی نمیگی، حالا پس شناسایی دشمن و اینکه بری پیدا کنی معاویه رو، پیدا کنی یزیدو، پیدا کنی عثمانو، پیدا کنی مغیره رو، سوابق اینا رو، پرونده‌هاشون و زمان پیغمبرشون و نسبشون رو باز کنی بذاری جلوی مردم، هضم اون اتفاقاتی که افتاده مثل آب خوردن میشه. اگه نکنی خودت میری زیر سوال، حرف خودت نه خودت یعنی قدیر تو میره زیر سوال، که میگی اگه قدیر حق بود اصلا مردم چطور گذاشتن که این کارا رو بکنن. اما اگه خوب پرونده رو روشن کردی میگه آها ای به این راحتی بوده، از این راحت‌تر هم میشده. خب این یک، که ما اولا وقتی دشمن رو بشناسیم اون سابقه دشمن خودش نصف مطلب رو حل میکنه که چطور یه همچی آدمی اومده به مقابله قدیر. حالا اونو نمیخواد، مگه فرعون مقابل حضرت موسی نیومد؟ حالا شما ها اگه زمان فرعون بودین، شما خیال کردین مثلا فرعون مثلا یه آدم چلاق اینطوری بود، هر کیم نگاه میکرد حالش به هم میخورد قیافه‌اش؟ نه بابا، ریشاشو مروارید کاشته بود، یعنی یک چیز خوشگلی که راستاسی به خدایی میومد از نظر ظاهر البته، یعنی هر کی نگاه میکرد راستاسی میگفت خداست، بلد بود چیکار کنه، اینقدر که ناشی نبود که. خب شما اگه پرونده این فرعون رو نریزی بیرون که آقا این فرعون اولش یه دزد سر گردنه بوده و بعدش تو قبرستون نمیدونم چی کار میکرده و از مردم رشوه میگرفته و فلان، و از اونجا بیا و بعد این چی شد اصلا اومد ادعای خدایی کرد و بعد حرفایی که این اصلا تو موقع خداییش گفته و اینا رو برای مردم روشن کنیم، اصلا از این خدا در نمیاد بابا. حالا قیافش رو نگاه نکنید، درست کرده نشسته اون بالا مثلا رو تخت طلا و مروارید از ریشش آویزون کرده، انقدر عاجز بود که حضرت موسی وقتی اومد از آب نیل گرفتن چنگ زد به ریشای فرعون گفت این قاتل منه، از الان ببین داره چی کار میکنه. خب اگه خاک بر سر این خدایی که یه بچه دست به این ریشایی که برای کلا گذاشتن سر مردم درست کردی دست میزنه، داد در میاد میگه این قاتل منه، اینقدر تو عاجزی خدا، اینجور خدای عاجز. ببین اینا رو باید گفت تا کسی زیر بار خدای علکی نره، و الا اون خدای علکی فکرش کرده، کلکش چینده، بلده که با مردم چجور عب بزنه، سر مردم کلا بذاره. خب مسئله دوم اینه که وقتی ما به یک کسی بدبین شدیم، میاییم اون آدمی که بچه مردم رو دزدیده برده کشته، میان ازش حرف میکشن، چی میگن؟ بازسازی صحنه میکنن، به مردم میفهمونن که مدلای کار اینجور آدم ها اینه ها، ببین اینجوری بچه رو میدوزن، اینجوری بچه رو میکشن، اینجوری تجاوز میکنن. اینا رو برای چی تو رسانه ها میگن؟ برای که مردم بیدار شن، حواسشون باشه که از همینجا دوباره ضربه نخورن. خب ما وقتی میگیم آقا برو عمر رو بشناس، گذشتش چی؟ برو معاویه رو بشناس، گذشتش حالا جدا، معاویه چی کارا کرده؟ برو کاری که بر ضد قدیر کرده رو صورت کن، ببین این آدم به عنوان ضد قدیر چه کارایی کرده. خیلی خب اگه اینو شما ندونی، ما که با مثلا کلمه عین و میم و ره که دعوا نداریم، که منظورمون یه جرثومه ایست که این یه فهرست مثلا 40 قلمی بر ضد قدیر کار کرده. خب باید بریم ببینیم این چه کارایی کرده، خب ما مقابل اون کار انجام بدیم. یعنی اگه ما ضربه های اون رو ندونیم، الان شاید خیلی از شیعه ها باشن بگم بدعت های عمر رو بشمار، اگه تونست بشماره. نمیتونه بشماره. خب آدمی که نمیتونه 20 تا دونه از بدعت های عمر رو بشماره بر ضد قدیر چی کار کرده، خب این چجور میتونه از مقابله با اون بر بیاد؟ پا میشه میره توی سنیای مسجد الحرام میگه عجب نماز جماعتی دارن، به خاطر اینکه نمیدونه که اون آدم وقتی اینجوری نمازو یاد داد خودش به یه دلیل این بدعتو گذاشت. خب این وقتی نمیدونه میگه به به، خب همین میشه دیگه. یعنی آدمی که اون کارهایی که اون آدم به عنوان بدعت کرده رو تشخیص نمیده، بلد نیست، به همین راحتی گول میخوره. حالا اینکه ساده بود من گفتم، چیز مهمی نیست. گول خوردنه بدتر از این ما داریم. پس ضربه های دشمن قدیر رو موقعی میشه فهمید که اول خودشو بشناسی، بگی این آدم قاتله. خب آقای قاتل بیا صحنه رو بازسازی کن ببینم. ما که میریم پرونده اینا رو میاریم بیرون، صحنه رو بازسازی میکنیم. وقتی شما به هارو لنوا رو باز میکنی، بدعت های عمر رو شون برده، یعنی بازسازی صحنه، یعنی دوباره گفتن این که چه بدعت هایی به چه دلیلی گذاشته این آدم. خب اینا رو که انجام میدیم، یعنی از طریق شناختن این آدم به کارهای او میتونیم برسیم. اگه این نبود، ما راه ورودیمون اینه که اول اون آدم رو تشخیص بدیم، بعد از راه اون آدم بریم جلو، پروندهشو باز کنیم، ببینیم چه کارهایی کرده. میایی میبینیم این آدمه که معاویه رو توی شام وقتی فتح میکنه میذاره، بعد نگاه میکنیم این از این گذاشتن معاویه چه جنایاتی که عرض و طولش از سر کل بنی امیه در میاد، واقعه کربلا در میاد، همش سر اینه که یه کسی رو گذاشته که بعدم بتونه جلوی علی وایسه و جنگ کنه و ببره با اونجا که میخواد ببره. خب این آدمو کی گذاشته؟ اونو عمر گذاشته دیگه. چرا نباید به این فکر کنیم ما؟ شما اگه از عمر شروع نکنی به معاویه نمیرسی، اگه از معاویه نیایی به یزید نمیرسی، اگه از یزید نیایی به ابن زیاد نمیرسی، اگه از اون نیایی به شمر نمیرسی. این مسیریه که همه جای دنیا برای پیدا کردن سرنخ‌های جنایت این شکلی عمل میکنن و راهی غیر از این نیست برای رسیدن. پس شناختن دشمن یک خاصیتش هم چیه؟ تشخیص ضربه های دشمنه. دیگه چی؟ مسئله بعدی، حالا من خوبه که باز بنویسم همش یک سره میگم، بعد یادم میره که نوشتنی چی بود. فایده شناسایی دشمن الف با شناختن دشمن قدیر سراغ سوابق او می رویم تا معلوم شود کسی که با قدیر دشمنی کرده چه سابقه سوئی داشته. به وقتی شخص سه دشمن را بشناسیم، سراغ عمل کرده او بر ضد قدیر می رویم تا اقدامات او را شناسایی کنیم. خب مسئله بعدی که توی شناختن دشمن خاصیت داره اینه که ما دشمنه اصلی رو از فرعی تشخیص بدیم و سرمون با دشمن فرعی مشغول نشه از دشمن اصلی. این حرفی که عرض کردم باز توی قصه های تاریخی همین دنیای امروز خیلی متداوله که یه مسئله دشمنی پیش میاد، حالا بر سر هر موضوعی ولو شخصی، اصلا یه سه نفر با هم دعوا دارن، دو تا فامیل با هم دعوا دارن، دو تا طایفه با هم دعوا دارن، اول چیزی که سعی میکنن کشف کنن اینن که این دعوا رو هم تو این طرف هم تو این طرف کی میدنگونه. اون کسی که عامل و هی در واقع عقل کل این طرفه و یا عقل کل اون طرفه کیه؟ چرا؟ برای اینکه حالا مثلا یه نفر با چوب و چماق اومد زد تو سر یه نفر، این دستگیرش کردن بردن، اینا یه آدم مثلا نه سوادی داره نه فکری داره، چی شد؟ یا فلانی به من یا پول داد یا مثلا گفت که مثلا برو بزن تو سر فلانی. اه فلانی گفت؟ ببینید اون فلانی کی بوده؟ معلومه اینجا یه نفر هست که بقیه رو، بقیه بچه اون حساب میشن، تحریک میکنه. تا اونو پیدا نکنی با اینجور آدم ها دعوا کردن چیزی حل نمیکنه. کلا اینو انداخت زندان، فردا به یکی دیگه پول میده میدن تو سر یکی دیگه. قاعده است تا همه این کارو میکنن، حتی تو دعوا شخصی از این حرف میکشن که اون کی بود. هی میخواد نگه، بلای سرش در میارن تا بگه که اون کی بود که تو به تو گفت یا به تو پول داد که بری بزنی. میرن اونو پیداش میکنن، میبینن نه بابا این هم نیست، این طایفه یه عقل کلی دارن، نقشه ها رو اون میریزه، دو سه تا مثلا دستیار داره، به این یه جور فرمان میده، به اون یه جور، به اون میگه برید اجرا کنید. تا اونو پیدا نکنی فایده نداره، صد دفعه اینا رو بندازی زندان یا مثلا مجازات کنی باز از یه جا دیگه در میاد سرش، دعوا از یه جا دیگه دوباره شروع میشه. تا اونو تموم نکنی و پیداش نکنی انگار هیچ کاری نکردی، دوباره انقدر میفتن تا اون اصل رو پیدا میکنن که اینا از کجا داره آب میخوره. وقتی اون پیدا شد یه دفعه یه چیزایی رو میکنه وقتی مجبورش کنن بگه، که اصلا شما میبینی این چوب تو سر اون زدن و اینا اصلا حرف بچگانه است، مسئله خیلی پیچیده تر این حرف هست، دعوا به یه چیز خیلی پشت پرده تن از این حرف هست. مثال دارم میزنم و برمیگرده، این یه چیز پیچیده ای نبود من گفتم، یه مثالیه، شاید شما تو روزنامه هم که بخونید این جنایت هایی که بعض وقتا میشه دنبالش رو وقتی مینویسن میبینن که قشنگ روشن میکنن همچین چیزی بوده. حالا ببینید یه واقعه مثلا اتفاق میفته، آقا در فلان سال مثلا 500 نفر از شیعیان رو تو فلان شهر کشتن، خب ناسبی ها ریختن کشتن، خب این خیلی سوزناکه، خیلی دردناکه، بریم ببینیم این چی بوده، ما باید لعن کنیم بر هر کسی که این کار کرده، اینا خواستن قدیر رو از بین ببرن، قدیری ها رو از بین ببرن. حرف درسته، راستم میگی، اما یه لحظه اگه درست‌تر فکر کنی باید اینه که یه سوال، آیا اینا یه پله قبل از این کسی نبوده که کارو به اینجا برسونه که اگه اونو ما پیدا کنیم خیلی واجب‌تر از اینه که این قصه کوچیک رو، نه کوچیک به معنی اینکه بخوام سبکش کنم، یعنی این اتفاق که توی شهر خاصی افتاده رو، حالا ما به این دنده می‌خوایم ببینیم که آقا یه قدیری من از طرف خدا و پیغمبر اومده، یه عده با این مقابله کرد، این یه عده شیعیانی تو دنیا کشته شدن، این یه عده امامان قدیر همشون به شهادت رسیدن، این یه عده، یه عده آدم فاسق و فاجر اومدن در زمان بنی عباس و بنی امیه بر مردم حکومت کردن که کثافت از سر روشون میبارید و اینا اومدن جای قدیر رو گرفتن و غصب کردن و اشغال کردن. اینا همه سوز داره، درد داره، جنایات بزرگه، اما نامردیه که کسی تا اینجا بیاد بعد وایسه. خب تو که تا اینجا اومدی یه ذره دیگه برو عقب سر ببینیم این بنی العباس به این گندگی، این بنی امیه به این عریض و طویلی، نه کجا اومدن، چطور شد که یه همچین آدم های آشغالی تونستن بیان سوار مردم بشن؟ نباید اینو دیگه همینجا وایسادی؟ مردونگی و عقلت بهت نمیگه یه ذره دیگه برو عقبتر؟ خب یه پله دیگه میریم عقبتر. خب این از کجا اومد؟ این که آقا یه روزی قدیر گل گلاب وسط دست مردم بود، یه عده‌ای با اون اوصاف ریختن، شکستن در خونه رو، آتیش زدن، حضرت زهرا رو زدن، امیرالمومنین تناب انداختن، تموم شد.
همونجا قدیر رو خراب کردن که این همه جنایت روی این بار شد و همه اینا جرأت کردن به این آسونی این همه جنایت رو ورق بزنن. خب پس حرف دوم ما اینه که باعث های اصلی و فرعی رو تشخیص باید بدیم و ما با شناسایی دشمن قدیر این فایده نصیبمون میشه که بین باعث های اصلی و باعث های فرعی فرق میذاریم، پله پله عمل میکنیم و هر کسی تو دشمنی قدیر نمره خودشو میدیم. همه رو توی کاسه نمیریزیم، با هم دیگه حرف بزنیم، حساب کتاب داره. همونطوری که ما توی قدیر آقا رسول الله، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، هر عظمتی جای خودش رو داره. خب وقتی ما میگیم مثلا علمای شیعه، اصحاب ائمه، خب اینا تو پله بعد قرار دارن در این که عظمتشون محفوظه. حالا میریم سر دشمن قدیر. دشمن قدیر اگر شمر ابن زلجوشنه، باید بدونی که پله بالاتر از اینی هست به نام ابن زیاد. این بچه اونه، این انگوش کوچیکه اونه. نمیخوام جنایتش رو بیارم پایینا. این که نه وارد مصیبت نشم، اما اگه اون چیزی که مغز همه ما رو از داغون کرده که فجلس علی صدره شریف، خیلی سنگینه دیگه. هر قد سنگینه باید بدونی این بچه ابن سعده. اون داشت به این گفت برو، اگه اون نمیذاشی نمیرفت، اگه اون نگفته بود برو نمیرفت. نه اینکه این مقصر نیست، این چوب خودشو 100% میخوره، اما توی شیعه باید بدونی که ابن سعد جرمش بیشتر از شمره، ابن زیاد جرمش از شمر و ابن سعد بیشتره، یزید جرمش از ابن زیاد و شمر و ابن سعد بیشتره. این اگه شما متوجه نشی، همین اندازه قدیر رو نمیشناسی و همین اندازه دشمن قدیر رو نمیشناسی. یعنی نمیدونی کیا بیشتر به قدیر ضربه زدن. ببینید اون کسی که سر سید الشهدا رو میذاره جلوش، شراب میخوره، قمار بازی میکنه و بعد میگه چی؟ آقا رسول الله با شعرش مسخره میکنه که چی بود شعرش، من یادم رفت یه لحظه، لعبت آشم و بالملک. این حرفو علنن جلوی مردم میزنه. ببین تا این نباشه شمری نمیتونه سر امام حسین رو جدا کنه. اول بعد این باشه، یه آدمی با این قدرت باید مقابل قدیر باشه، اینقدر جرأت داشته باشه که بتونه یه همچین کاری رو بکنه، بعد یکی رو بفرسته تو کربلا بگه سر سید الشهدا رو جدا کن. یه شیعه اگه اینو ندونه قدیر رو درست نشناخته. اگه خیال کنه شمر بدتر از یزید یا ابن زیاده، هنوز دشمن قدیر رو درست نشناخته. نمیدونه که اگه اون نبود این هیچ غلطی نمیتونست بکنه. اگه اون زمین، خب تا اینجا اومدی چرا وایستادی؟ یه پله دیگه بیا عقب‌تر. خوام ببینم این یزیدی که قدرت داشت بگه لعبت هاشمو، شراب حرام مسلم و قمار حرام مسلم و جلوی سر پسر پیغمبر انجام بده و اسلامو کلن به مسخره بگیره، اینو کی گذاشت اینجا؟ من نباید به این فکر کنم همینجا که رسیدم بعد خاک بریزم روش رو زیر خاکستر قایمش کنم، این نامردی نیست. کی اینو گذاشت اینجا که این تونست یه همچه آدم اینجا بشینه؟ جز معاویه که گردن مردم رو مهر میزد که با یزید بیعت کردین یا نه، داغ میکرد پشت گردن مردم رو. اون اگه اینو نذاشته بود یزید کیلو چنده؟ یزید کی میتونست همچین غلطی اونجا بکنه؟ پس معاویه بود که اومد یه همچین زمینه‌ای رو برای یزید درست کرد. معاویه کجا اومد؟ معاویه که تو فتح مکه مسلمان شده، این آدم از طلقاست، اصلا مسلمان ها حساب نمیشد. این چطور شده اومده به جایی برسه که این کارو بکنه؟ اینو عمر ابن الخطاب توی شام از طرف خودش گذاشته. ببین قشنگ که میای عقب همه چی روشن میشه که دشمن اصلی کیه. خب عمر ابن الخطاب اینو گذاشته. عمر ابن الخطاب از کجا اومد؟ اونو دیگه هیچکی نذاشته. اون خودش اومده، اون خودش انقدر خباثت داشته، انقدر در مقابل با قدیر داشته اونیه که خودش اومده تو معرکه. لذا شما روایات براءت و لعن از دشمنان اهل بیت رو ببینید، اصلا برای این دو نفر یه پرونده جداست، برای بقیه یه پرونده جدا، همه بقیه عدم. یعنی کسی که این اندازه قدیر رو نشناسه که دشمن اصلی قدیر و پایه‌گذار اصلی بر ضد قدیر این دو نفرن، این اصلا نصف قدیر رو بلد نیست، اصلا اصلا نمیدونه قدیر یعنی چی، چون نمیدونه که این دشمن چیکار کرد، اون کار به اون محکمی رو به فاصله دو ماه پنبه کردش رو زمین، هیچش کرد. آخه کار مثلا فرض کنید، مثال درستی من دارم میزنم، یه وقتی کسی مثلا یه گل رو به هم دیگه بر میکنه، یه عکسی شکلی درختی درست میکنه، خب اینو شما کنار جای دریا که شن هست دیدین، با شن دریا یه چیزی درست میکنن، شما یه اینجوری بکنی صاف میشه، گل باشه یه دوتا مش روش بزنی خمیر میشه میرزه زمین. اما یه وقت یه چیزی رو از فولاد درست کردن، فولاد متن توش کار نمیکنه، یه چیز محکم تر از فولاد باید باشه که فولادو تو تراشکاری بتراشه مثلا قالب در بیاره. حالا یه کسی اومد به یه فاصله کوتاه، شما دیدی که فولاد آب کرد خورد کردش رو زمین، خب بی خیال میشه، یعنی فکر نمی کنی که این چی بود، چطور شد، از کجا تونست، چطور همچین کاری کرد. بابا قدیر فولاده، قدیر محکم کاریش به این محکمی بود، این کی بود که همچین کاری رو کرد، چه خباثتی داشت، چه سابقه ای داشت. نباید اینا رو باز کنیم، نباید ما بفهمیم که یک کسی که تونست فولاد رو پودر کنه بریزه زمین، چه سوابقی، چه لواحقی، چه نقشه هایی، این نقشه رو چجوری چینده بود، مهره های این نقشه کیا بودن، چقدر روش فکر کرده بود. مگه این نیست که از آقا امام زمان علیه السلام سعد ابن عبدالله اشعری میپرسه، از من پرسیدن که اون دو نفر آیا توان ایمان آوردن یا کرهن؟ من موندم چی بگم، حضرت فرمود نه توان نه کرهن، همان. بابا از روز اول که مسلمون شده تو همین فکر بوده، این حرف کمه، این باز کردن نمیخواد که ما ببینیم یه نفر از روز اولی که تو مکه هنوز عدد مسلمون ها عدد انگشت شمار بود، اون روز اومده مسلمون بشه برای این روز، برای اینکه کل دین پیغمبر رو صاف کنه. یعنی این واقعا فکر کردن نمیخواد، نمیخواد ما مطالعه کنیم ریز اینا رو در بیاریم ببینیم چی بوده قصه. حرف سر اینه که ما اگر به شناسایی دشمن بپردازیم، یکی از خاصیتاش اینه که دشمنان فرعی رو از دشمنان اصلی تشخیص میدیم، اصل الاصل رو با پله دوم و سوم تشخیص میدیم و در نتیجه حق هر کیه رو میذاریم کف دستش. یعنی برای اون کسی که اصله یه جور برخورد میکنیم، برای مردمم میگیم حواستون باشه از اونجا داره آب میخوره، پله های بعدم به هر کدوم نمره خودشو میدیم، به اندازه خودش دشمنی با قدیرشو بیان میکنیم و توضیح میدیم. اینم دو تا اینجا تشخیص، یعنی فوایدشو داریم میگیم، تشخیص دشمنان اصلی و فرعی قدیر تا از نظر برخورد فکری و معرفی به مردم درجات دشمنی آنان را و توطئه هایشان را درجه بندی کنیم. خب حالا میمونه آخر مطلب. شما وقتی که هم شخص دشمن رو شناختی، هم سوابقش رو شناختی، هم اقداماتی که او برای خراب کردن قدیر توطئه کرده، نقشه ریخته، برنامه ریزی کرده، اونو تشخیص دادی، چهارمین نتیجه و طبیعی ترین نتیجه اینه که شما برای اون چه که برای مقابله با این دشمنه کاملا چشات باز میشه، قشنگ میفهمی که با کی طرفی، با کدوم دشمن طرفی، خب با این دشمن با چه سلاحی باید رفت. ببینید یکی کارهایی که معمولا تو جنگ ها میکنن میگن شناسایی، یعنی حالا یا از هوا یا از زمین یا یواشکی شبانه میرن تو داخل دشمن ببینن اصلا این دشمن چی داره. اگه مثلا میگم حالا ما به زبان ساده حرف میزنیم چون نمیخوایم نظامی نمیخوایم صحبت کنیم، مثاله فرض کنید اون طرف اگه بناست که با هواپیما بیاد بمباران کنه، حالا مثلا با 4 تا تفنگ که نمیشه با هواپیما مقابله کرد، ما هم باید با هواپیما بریم سراغمون یا مثلا با ضد هوایی بریم به مقابله کردن با اون. یعنی اگه نفهمیم اون دشمن چیا برا ما حاضر کرده خیلی راحت ازش میخوریم و به قول معروف نمیتونیم مقابله کنیم. اما حالا اگه ما قشنگ دشمن رو شناسایی کردیم، اون چه که با اونها به شیعه حمله کرده، به قدیر حمله کرده رو شناسایی کردیم، حالا ما میخواییم بریم به مقابله اونا. حالا الان که امام زمان بیاد ما باید جنگه، منظور الان فکریه، میخواییم بریم مقابله فکری بکنیم با اونا، جواب شبهات اونا رو بدیم. اگه قشنگ بفهمیم که از کجاها آب خورده تا این کار به اینجا رسوندن، ما هم جوابهای مناسب اون حمله‌ای که اونا کردن آماده میکنیم. اما اگه اینطوری نبود یه جوابایی میدیم که میبینیم نه دشمن، همون کسی هم که داره جواب ما رو میشنفه بهمون میخنده، میگه این جواب نشد، این به دل من نچسبید، تقصیر خود ماست که اول دشمن رو نشناخته، یه سره رفتیم تو جواب شبهات، رفتیم جواب سوال بدیم، جواب اشکال بدیم. اما اگه خوب دشمن رو شناختی که از چه کلکایی وارد شده، از چه جاهایی وارد شده، شما ببینید یک چیز کوچک علامه امینی توی القدیر این زحماتو کشیده. علامه امینی یه بابی باز کرده جلد هفتم، نوادر الاثر فی علم عمر، اسمش هم خیلی خوشگله، یعنی ما میخواییم موارد ناب نادر که هیچ کی بلد نیست از علم عمر رو برای شما بگیم. خیلیه دیگه، واقعا از کسی بهتر از این نمیشه تعریف کرد. یا آقا ایشون نه تنها علم داشته، اصلا نوادر الاثر داشته، یه چیزای علمی تیکه‌های باحال، همش هم از مدارک سنی، کاری به مدارک شیعه نداریم، از کتاب خودتون. یه چیزی دور و بر اشتباه نکنم 70-80 مورد ایشون آورده. یعنی جهلی است که پیرزنهای زمان خودش بهش خندیدن، از بالای منبر کشیدنش پایین، گفتن خجالت بکش این حرفو میزنی، کاش اصلا نزده بودی، آبروی ما هم بردی در این حد. اینا رو از مدارک خودشون چینده. خب اینجا علامه امینی به جنگ عمر رفته؟ نه، یه جوری رفته که از همون جایی که شناسایی کرده ضربه رو زده، گفته آقا ما اصلا کاری نداریم، کسی که خلیفه بر مردم میشه علم نباید داشته باشه، نه علم خیلی زیاد، اما یه کاسه علم نباید داشته باشه. اینو نگاه کنید، اصلا این جهل از سرکلش داره میباره. این به چه جرعتی رفته اون بالا شده جای پیغمبر؟ خودش خجالت نکشیده، مردم خجالت نکشیدن اون بالا نگرش داشتن، جلوی غریبه ها آبروشون نرفته با این کار. چند بار شد عرب بیابونی اومد گفت بی پایین خجالت بکش، راهب ها و احبار یهود اومدن یا مسیحی، چیزای مسیحی، اسقفای مسیحی تو مدینه، گفتن ما 6 تا سوال داریم، اگه جواب دادیم هم هممون و طایفمون مسلمون میشیم، یا بهتر از این نتونست جواب بده. اونا هم گفتن اگه اسلام اینه که خوب شد ما مسیحی هستیم. خب آبروی اسلامو بردن دیگه. علامه امینی میفرمایید بفرمایید این خلیفه آقایون، اصلا ما کاری نداریم قدیر بوده یا نبوده، هیچ ما جمع کردیم رفتیم، این مال شما، شما مثلا چه تحفه‌ای دارید، مثلا چی چی گوشت جلو مردم خجالت نمی‌کشید؟ تموش. ببین آدمی است علامه امینی که رفته ضربه های دشمن، نقطه ضعف های دشمن رو اول شناسایی کرده، بعد کتاب نوشته، بعد اومده مقابله کرده، بدون اینکه اصلا بگه من اومدم برای اینکه چیزی رو ثابت کنم. گفته این خلیفه جاهل شما، میخوام ببینم این اصلا به درد خلافت میخوره. اینو میگن آدمی که دشمن رو شناسایی میکنه. پس حرف بعدی و آخریش اینه که با شناسایی دشمن و راه های مقابله اش با قدیر، راهکارهای مناسب برای مقابله با او را پیدا میکنیم. خب ظاهرا این که وقت ما بازم تمامه و همگی صلوات بلند مرحمت.